در اون یه آوازهای کلیسایی به صورت ملودی غیر مذهبی هم یواش یواش شکل گرفت که همونطور که تو برنامه گذشتم گفتم همچنان ساختاراشون با تنور بود، یعنی با بخش تنور بود که خود مس هم خواهیم بدی بد نیست که توضیح بدیم در واقع پنج بخش داشت که داره که هنوزم البته اجرا میشه. اولا یک محوریتی داره که اون محوریت پیوند دهنده شه که حالا به صورت ملودی ثابته به اسم کانتوس فیرموس بهش میگن، ولی پنج بخشش هم حالا نمیدونم ضرورت داره، مثلا کری، گلوریا، کردو، سانکتوس و آنوس دی میشن پنج قسمت های این مست. مست هنوزم کار خیلی مشکلی اجرا کردنش با در کلیساها. ما فکر میکنم تا نیمه دوم قرن 15 هم این سیکلا همینطوری حرکت میکنه، چون از قبلش هم در واقع هنوز به چهار صدایی نرسیدیم، ولی یواش یواش شروع میشه از سده 15 هم میلادی که این چهار آوایی رو میبینیم. آوای چهارمی که حالا در همین منظورمون هست میاد زیر این بخش تنور، که این چیزی که حالا امروزه بهش میگیم صدای باس.
اگر موافق باشید باز هم قطعه‌ای رو انتخاب کنید آقای دکتر بشنوید.
بله، به طبق حالا وعده‌ای هم که دادیم از این آلبوم دهگانه و جالب استور پیازولا چند جلسه هستش داریم میشنویم. آهنگساز آرژانتینی یه موسیقی‌های مردمی خیلی جالبی داره که به موسیقی اروپایی شهرت داره، موسیقی مردمی اروپا. میخوام خواهش کنم که اگر بتونیم قطعه شماره 5 رو به اسم آو ماریا بشنویم، فکر میکنم جالب باشه برای شنوندگان و حال و هوای فضایی هم که داریم موسیقی رو تشریح میکنیم به نظرم هماهنگ خواهد بود.
بسیار خوب، قطعه انتخابی آقای دکتر مرعاتی رو بشنوید با عنوان آو ماریا از ساخته های آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی، در برنامه امشب نیستان درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت میکنیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ میشنوید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قطعه اوه ماریا رو شنیدید از آلبوم دهگانه آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران هستیم. آقای دکتر، بسیار این قطعات زیباست و این سازبندی هایی که آقای پیازولا شکل دادن، در کنار همدیگه قرار دادن و ورود ساز جدید در اون قطعه موسیقی، بسیار به نرمی و با لطافت شکل گرفته.
بله، خب این نوع موسیقی، موسیقی پولیفونی هستش. بله. که به موضوع ما هم اختصاص پیدا میکنه. این فضاسازی ها و نقش سازهایی که شما به درستی اشاره کردین اصلا از خصوصیات پولیفونی هست. خیلی، شاید بیش از 10-11 قرن اینها روی این موسیقی پولیفونی کار کردن، موسیقی غربی، و به لحاظ احساسی و به لحاظ زیبایی شناسی موسیقی خیلی خیلی قابل توجهی هست.
بله آقای دکتر، اصلا در انسان هم، یعنی وقتی که این قطعات رو ما در چند برنامه شنیدیم، هم داری تصویر رو میبینی، هم انگار کلام داره، هر دو رو به انسان منتقل میکنه این قطعات.
آره، حالا البته خود من جزء کسایی هستم که مثلا میتونم اینجوری بگم،
بله،
خیلی موسیقی رو به این شکل اگر ندونم اسمش چیه و تاریخچه‌اش چیه و برای چی هستش، خیلی اینو به صورت انتزاعی نمیتونم ببینم. من جزء اونام که میگم موسیقی اصلا انتزاعی نیست.
بسیاری به برداشت انسان‌ها داره.
آره، ولی همچون که شما گفتین، خب تو بخش زیبایی شناسی همه آدم‌ها این فواصل و اینها میتونه تخیل برانگیز باشه.
بله.
و فضاسازی ها هم که میکنه، من فکر میکنم به دلیل اون استاپی که معمولا به ذهن میده و اون ذهن پوینده، میتونه با تصاویر جالبی به وجود بیاره. ولی بله، خود من قائلم به این که باید حتما بدونم این موسیقی برای چی هستش و برای چی، حتی موسیقی بی کلام منظورمه، که
بله،
در این برنامه داریم متوجه میشیم که این موسیقی بی کلامی که در رنسانس شکل میگیره کاملا قاعده منده و به اصطلاح شرایط خاص خودشو داره. تو همین دوره که حالا رنسانس هستش، از قبلش گفتیم فکر میکنم خدمت شنوندگان که یکی از همین پاپ ها تصمیم میگیره اعلام کنه که موسیقی پولیفونی اصلا موسیقی اهریمنی و شیطانی.
بله، در برنامه گذشته گفتیم. بله،
ولی خب به شکلی نگاه میکنیم خود حرکتی که موسیقی کلیسایی داره برای ورود یا ارتباطش با ما میگیم موزیسین های غیر حرفه‌ای.
بله،
این حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هم خیلی مهمه در موردش صحبت کنیم. اصطلاح پروفشنال یا پروفسیونل یه اصطلاحی هستش به معنی این نیست که اون نوازنده واقعا به لحاظ تکنیکی ضعیف باشه که اگر آماتوره، چون مثلا ما یه اصطلاح داریم میگیم آماتور، یه اصطلاح داریم به اسم همین پروفشنال. این تو ایران یه مقداری معنیش فرق کرده. آماتور به کسی میگن که تازه مثلا شروع کرده یا سازشو بلد نیست بزنه و چیزه، در صورتی که
مبتدیه.
اصل معنی این کلمات اینه که آماتور به کسی میگن که میتونه نوازنده خیلی خیلی بلاز تکنیکال قوی باشه ولی از را موسیقی پول در نیاره.
بله،
یعنی باید شغلش موسیقی باشه. این اتفاق که در رنسانس میفته به نحوی نوازنده آماتور رو بهشون اهمیت میده. حتی خیلی جالبه، حدود فکر میکنم 1400 اینا هست، یه بنگاه‌های تجاری و یه اتحادیه صنفی برای موسیقی به وجود میاد که موزیسیان ها رو اولا خب هم جذب میکنن، هم راجع به اصطلاح زندگیشون و حقوقشون و اینها، و حتی اونجا هست که تعهدات مالی خیلی مهمی به وجود میاد برای اینکه هم به اینا باید پول بدن، هم برای ساخت قطعات بهشون سفارش بدن. آهنگسازه خیلی شاخص رنسانس هم بد نیست بگیم، یکیش همین گیوم دو ماشو بود که یه قطعه خیلی مشهور داره، یه مس هست برای همین کلیسای نوتردام.
بله،
یادم فرانسویه، و فکر من برنامه گذشتم اشاره کردیم این کلیسای نوتردام در پاریس امروز اصلا برای موسیقی ساخته شده، یعنی برای کیفیت موسیقی و صدای خیلی با شکوه موسیقی ساخته میشه، یعنی عملا
یعنی معماریش خاصه
بله. به دلیلی که خب کلیسا دیگه در اوج کلیسا کاتولیک، یعنی البته هنوز خبردار نشده که قرار لوتر بیاد که سیستم پروتستانی و در واقع رفورماسیون
مردم رو هم سهیم کنه بله.
شکل بده، ولی خب صدای خیلی عجیبی هنوزم همینطوره. این کلیسا البته چند سال پیش آتش سوزی داشت در برای تعمیرش، ولی همچنان هم من مثلا اجرایی رو توش بودم دیدم که اصلا بدون میکروفون واقعا صدای خیلی جالب میده. یکی از آهنگسازا همین گیوم دوماشو بود که قطعه مشهورش هم مسی هست که هنوز هم شهرت داره، میگن مس کلیسای نوتردام، یعنی مس به این عنوانه. یه آهنگساز داریم به اسم پروتین که یه قطعه داره که حالا مذهبی نیست به اسم چون شاهزادگان نشستن. همین جان دانستبل بود که یه هارمونی خیلی جالبی انگلیسی به وجود آورد که به اسم هارمونی مطلوب و دلپذیر شکل که قطعه مشهوری هم داره به اسم مادر مهربان رهای بخش
ماله.
که قطعا مریم مقدس هست. یکی دیگه از آهنگسازاشون جوسکو دپره، قطعه داره به اسم، حالا ترجمه میشه از اعماق، و حالا آخرین که حالا اثر مشهور هستش به اسم اگر چهرم رنگ پریده به نظر میرسد از گیوم دوفه هست که اینم خیلی قطعه جالبی. بنابراین بیشتر عرضم این بود که در این دوره خود مسها و این متتا میشه همین ترانه‌های کوتاهی که بر اساس، حالا نه بر اساس ولی تحت تاثیر مسخان بودن، قطعات خیلی کوتاه‌تری بود که یه ملودی خاصی داشتن. اینا همون شیبه مسای دوره‌ای رو چیز بود، ولی از قرن 16 به این ور یه جور آزادانه تر تصنیف شد، ساخته می شد
بله.
و هر عبارتش با یک قطعه موسیقایی اصطلاحاً میتونه بگیم متناظر بود. این سبک چیزو در واقع به عنوان سبک هنری جدید میشناسیم تو اون دوره که افزایش آگاهی در مورد اهمیت ارتباط نزدیک میان موسیقی و متن رو نشون میده. یعنی تو این دوره است که رابطه متن و کلام با موسیقی یه رابطه خیلی ویژه‌ای میشه. توی مسها و چیزا من یه توضیحاتی دادم که اینا در دوره قبل ترش هر کدومش در این چند صدایا از زبانهای مختلفی بود که اجرا می شد
بله.
به نحوی خود تصنیف این آهنگای مسی ابزارهای خیلی پیچیدهی نیاز داشت، حالا ابزار یا تکنیکای. یکی از همون تکنیکا که حالا در موسیقی هم کسی می خواد غربیات بگیره بهش آموزش میدن کانونه، اصطلاح کانون که در اون یه صوت یه آوا بعد از یه فاصله کوتاه زمانی دو مرتبه تکرار میشه، میگن کانون میشه اصطلاحاً، و این چرخه هی ادامه پیدا میگه. یکی این تکنیکه، یکی یه تکنیک دیگه است که تو موسیقی بهش میگیم ایمیتاسیون یا همانندسازی
بله.
که در واقع تو قطعه کوتاهی که چیز میشه مرتب این آوا تکرار میشه که بعدها در قرن بیستم یه چیزی هم شکل میگیره که هنوزم هست بهش میگن موسیقی مینیمالیستی، یعنی یک ملودی مرتب تکرار میشه و حالا یه خلسه یه تمرکز خاصی رو به وجود میاره. نمیدونم فرصت داریم که بتونم بحث رو ادامه بدم یا
اگر موافق باشید باز هم از آلبوم دهگانه آستور پیازولا قطعه رو بشنویم بعد در خدمتون خواهیم بود.
بله خواهش میکنم.
معرفی میکنید
قطعه شماره ششمش رو بتونیم بشنویم
بله،
به اسم کاوالاکاتا. کاوالاکاتا حتما یه چیزی هستش به مفهوم در واقع زبان آرژانتینی
بله.
ولی جز قطعه بی کلام خیلی زیباش هست که خود آستور پیازولا با اون آکاردون مخصوصش باندو نئون اجرا میکنه و البته با همراهی سازهای دیگه.
در برنامه امشب نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم و درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت میکنیم. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و این برنامه موسیقایی نیستان رو پیشکش میکنیم به شما دوستداران موسیقی. قطعه ای رو با عنوان کاوا لا کاتا بشنوید از یکی از قطعات آلبوم دهگانه آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. قطعه ای رو از آلبوم دهگانه آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی شنیدید. در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم. آقای دکتر، این بحث ناتمام مانده، ان شاءالله که بتونیم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. کلام پایانی رو بشنویم و با شما خدافظی کنیم.
بله، خواهش میکنم. یه جمله از گیوم دوماشو، آهنگساز همین رنسانس، بگم. ابتدای رنسانس،
بله،
میگه به راستی گوش سپردن به موسیقی مردم رو مسرور میکند. این در واقع آهنگساز خیلی شهیری هست که بسیار تاثیرگذاره، به خصوص در موسیقای بی کلامی که بعدها در اروپا شکل میگیره.
سپاسگزارم از حضور بسیار خوبتون. امیدوارم بحث امشب برنامه نیستان که درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس بود مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر، من با شما خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله در برنامه دیگر بتونیم همین بحث رو ادامه بدیم. همراه ما باشید و ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نیستان رو شنیدید. دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. به اتفاق میشنویم.
سلامی چوب بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا بنا داریم برای شما گوشه بیداد رو به گونه‌ای متفاوت از آنچه که معمولا در سنت قدما و ردیف می نوازند اجرا کنیم، هرچند از لحاظ فواصل و اندازه ها و معیارهای ردیف همون بیداد و همون ایست و همون نوت شاهد رو که در ردیف هم داره ما اینجا رعایت میکنیم، ولی جمله ها به گونه متفاوت است.
Thank you.
آنچه شنیدید گوشه بیداد در دستگاه همایون بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. برنامه موسیقایی نیستان با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیلا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیمتون شد. هر جا که هستید شبتون آرام و لحظاتتون سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم که ضرب المثل ها ریشه در فرهنگ ایران داره. در خیلی از نقاط ایران ضرب المثل های خاصی دارن که این ضرب المثل ها از داستان ها و حکایت های بسیار کهن گرفته شده و زبان زده مردم هست. در برنامه امشب چهارباغ میخوام از شما بپرسیم که در سرزمین محل سکونتتون، در استانتون، در شهرتون، در روستاتون چه ضرب المثل هایی باب هست که این ضرب المثل ها رو برای ما بازگو کنید. تلفن های برنامه چهارباغ 220-485-220-588-20. از همکنون میتونید این دو شماره رو بگیرید و همکاران ما در گروه ارتباطات صدای شما رو ضبط کنن که انشاءالله در طول برنامه که از ساعت 24 پخش خواهد شد صداتون رو هم ما بشنویم هم سایر دوستان شنونده. اگر هم قصد دارید از طریق پیامک ضرب المثل های محل سکونتتون رو برای ما تعریف کنید، لطف کنید بعد از ساعت 24